بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على خير خلقه محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین و لا ولایت فی النکاح لغیر الاب والجد له بین علا والمولا والحاكم والوسی لأحد الاولین. این مسئله را در کتاب حجر که در جلد اول بعد از کتاب تجارت اونجا متعرضم، اما اینجا هم به مناسبت اونجا مفصلتره. اینجا به نحو اجمال به مناسبت عقد نکاح اجمالا متعرضم. اشخاصی که در عقد نکاح، اونی که در کتاب حج متعرضن، راجع به امور مالیست و غیر مالی اعم، اینجا خصوص نکاح را. چند طایفه هستن که استقلال ندارن اینها در ازدواج به غیر، ولی لازم دارن. غیر بالغ، دیوانه، یا اینکه بالغ باشد و سفیه، چه مردش چه زن، این چند طایفه استقلال در ازدواج ندارن. انسان بگردد یک زن دیوانه گیر بیارد و عقدش را بخوند زنش بشه، این نمیشه. یا اینکه زنی یه مرد دیوانه پیدا شده او را ازدواج کن، اون مرد دیوانه هم حاضر باشد و عقدش را بخوند، بین این هم درست نیست. صغیره را خانسان خواسته باشد که بدون اذن ولیش ازدواج کند، درست نیست. سفیه را یا سفیه را که تشخیص نمیتوند بدهد که حالا که این داره زن این میشد صلاحش هست یا نه، غیر از غیر رشیده است، یعنی این بزرگه اما سفاهت دارد. تشخیص صلاح و فساد و یا تشخیص ضرر و منفعت در امور مالی نمیدهد. یک زنیست که عقلش نمیرسه، میگه مثلا او رو پیدا میکند و ازدواجش میکند. یا یک زنی یه مرد سفیهی را که عقلش نمیرسه کی بکه، دیوانه نیست، نماز میخونه، روزه میگیره، کارش درسته، طهارت، نجاست، حلال، حرام، اما در امور زندگانی تشخیص صلاح و فساد خودش را نمیدهد. اگه زنی این بشد، این درست نیست. اینا همه ولی لازم دارن. ولی اینها چند طایفه هستن: پدر، یک. دوم، جد پدری. مادر و جد مادری، نه، پدر و جد پدری. در عبید و اما که عبد و اما، اونم خود به خود نمیتونن ازدواج کنن، مولا ولی است. حاکم شهر، حاکم شهر نسبت به کسانی که بعد از بلوغ و عقلشون دیوانگی عارض شده یا سفاهت عارض شده، اونی که بلغ عاقلاً ثم جنه، این اگر قبل از بلوغش دیوانه بوده و بلغ مجنونن، ولایت پدر ادامه دارد. و اما اگر مدتی عاقل بوده، حالا پیش آمدی کرده مغزش، مثلا یه جای دوای پیش آمدی، حوادثی، دیوانه شده، این دیگه پدرش ولایت بر این ندارد، ولو پدرش زنده باشد، ولایتش با حاکم شهر است. و یا اینکه سفاهت عارض شده، مثلا ناقص العقل شده، تشخیص ضرر و منفعت نمیداد، اینم حاکم شهر باید که ولایت داشته باشه. یکی دیگر هم وصی احد الاولین میفرمایند، یعنی پدر یا جد پدری که در کتاب وصیت خوندیم که اگر پدر بعد از فوت خودش یک کسی را قیم بر اطفال و بر مجانین و بر اونهایی که کوتاه هست عقلشون قرار بدهد، او ولایت دارد به حسب فرمایششون در عقد نکاح. پس پدر، جد پدری، مولا نسبت به مملوک، وصی احد الاولین و حاکم شهر نسبت به اینهایی که بعد از بلوغ و عقل و رشد و اینها این عوارض برشون تاری میشد، یعنی جنون یا سفاهت تاری میشد، اینا همه ولی لازم دارند، بدون اذن ولی اینها میفهمان نمیشد عقد نکاح درست باشد. البته کلی مطلب خصوصیاتش محل بحثه، پدر و جد پدری جای گفتگو نیست، ولایت دارن بر اطفال صغار خودشون، چه پسر چه دختر، اون چی که مصلحت بدونن کسی را عقدشو بخونن برای پسر غیر بالغ یا دختر غیر بالغ خودشون عقدشو برای دیگری بخونن، این قبل از بلوغ ولایت دارن، اینش محل خلاف نه. حاکم شرعش نسبت به صغیر، نسبت به مجنون و نسبت به صفیح و اینا محل خلافه. شاید الان غالبا مراجع فتوا ندن، الان یه دختر صغیره ای را که پدر ندارد، جد پدری ندارد، شما خواسته باشید به اذن حاکم شرع سیگارش بخونید برای اینکه مادرش محرم بشه، غالبا فتوا میدن که درست نیست، حاکم ولایت بر اینه. اما نسبت به مجنون و نسبت به صفیح یه خود بیشتر قائلن، برای اینکه حاکم ولایت دارد اما صغیره را نه. صغیره غیر بالغ اگه پدرش قبل از بلوغش از دنیا رفته، بریم با اجازه آقای عقد این را سیگه این را بخونیم که مادرش محرم بشد، این خیلی ها میگن نمیشه، یا فتوا میدن نمیشد یا احتیاط وجوبی کردن که نشود. این هم حاکم. وصی هم که تابع وصیته، به تفصیلی که گذشت، وصی گاه وقتا در اموال است، خب این دیگه حق دخالت در اعراض ندارد که عقد این را بخوند، یا مثلا اگر که وصیش کرده یک کسی که سلسیه من را کجا خرج کن کجا خرج کن، آیا یه بچه صغیره هم دارد عقد این هم به اذن وصی خواسته باشند بخونند برای دیگری، این جایز نیست. اما اگر چانچه وصی در حفظ قیم قرار دادن این را، و اگر قیم قرار دادن پدر یا پدر جد پدری و تصریح هم کردن که ولایت اینجوری هم داری، این هم وقت یکی از اولیا میشد، یعنی ولایت دارد که میتوند این وصیی که به مقتضای موسی، به مقتضای وصیت موسی که پدر یا جد پدری باشد، ولایت داشته باشد. این اجمال مسئله. اینهاش چندون بحثی فعلا اینجا ندارد و تفسیرش جدا جدا در کتاب هجر که بعد از کتاب تجارت متعرضن اونجا هست. و همچنین میفهمان که ولایت در حق پسرهایی که بزرگ میشوند، دیگه پدرشون ولایت نداره، این فرزندانی که بزرگ میشن بالغند و عاقلند و مختارند و رشیدند و صلاح و فضل هم سرشون میشه، اینا حالا میخوان که زن بگیرن، دیگه اذن پدر درشون شرط نیست. البته احترام غیر از مسئله شرعیشه، حالا اگر چانچه پدرش جای دیگه دست رسی ندارد یا مثلا روش نمیاد یا فلان، این اگر چانچه یه زنی بگیرد احتیاج به اذن ولی ندارد. دختر هم اگر بالغه رشیده سیبه باشد، یعنی مسبوق به شوهر باشد، حالا قدر متیقنه از سیبه این است که مسبوق به شوهر دیگری بود، اونم اگه مثلا چیز شده، ازدواجش کردن، مدخول به ها شده، بعد شوهرش یا طلاقش داده از دنیا رفت، دوباره میخواد شوهر کنه، دیگه اذن پدر شرط نیست. اینایی که مسبوق به شوهرن، اذن ولیشون در صورتی که مدخول بها باشن و بکارت نداشته باشن، دیگه اذن پدر شرط نیست. انما الخلاف در بالغه رشیده باکره، آیا اذن پدر شرط یا نه؟ از این دخترهایی که هستن و اینها بکر هستن، رشیده هم عقلشون هم میرسه، خیر و صلاح و مثلا فسادشون هم سردار میکنن، فقط همین است که مسبوق به شوهر قبلی نبوده، آیا می شود این دختر را بدون اذن ولیش کسی ازدواج بکند؟ اقوال اربعه، چهار قول است. یک قول به جواز است مطلقا، قول به عدم جواز است مطلقا، تفصیل بین عقد نکاح دائم و عقد انقطاع. در نکاح دائم احتیاجی به اذن ندارد و در انقطاع دارد. قول چهارم عکسش، در عقد انقطاعی اجازه میخواد و در اجازه نمیخواد و در عقد دوام میخواد. این چهار قوله. حالا ببینیم که این شهیدین دیگرون کدوم یک از اینا تقویت میکنن. فتوای فعلی را که همتون میدونید که امام میفهمان اقوا این است که اذن میخواد. و عرض کنم که قبلا احتیاط کرده بودن ایشون، اون زمانی که آقا را گرفته بودند و بنا بود که همین طوره که مسئله از ایشون بپرسیم ما. و اون وقت این در حبس بود و یکی از مسائلی که دو دفعه من مسئلهشون پرسیدم به عنوانی که دولت بفهمد که این مرجع عمدن جور میکردیم مسئله را، مسئله بپرسیم که بفهمند که این مرجع است. هفته یه بخچه پاکت میبردن در حبس او بخوند و جواب بده. آقای لواسانی حفظه الله ایشون میبرد الان زند. اون وقت یکی از مسائلی که بنده پرسیدم همینه که نوشتم که شما در رساله های عملیه احتیاط کرده اید در اینکه بدون اذن پدر نشود دختر را عقدشو بخونن، در این احتیاط اجازه رجوع به غیر میدهید یا نه؟ جواب نوشته بودن که من گرچه اونجا احتیاط کردم اما الان به نظرم قوت دارد، اقوا این است که نمیشه دیگه. اون وقت مقلدین ایشون دیگه در این مسئله احتیاطی نیست که بگیم در احتیاطات رجوع به غیر جایزه، ایشون فتوا دادن. دیگران هم احتیاط میکنن، بعضیاشون هم فتوا میدن که اب ندارد. حالا میخوام ببینم که شهیدین چی میفرمایند. میفرمایند ولا ولایت، ولایت میگن به کسر وا به معنای قدرت و سلطنت و سلطه است و به فتح وا به معنای دوستیه. هنالک الولایت لله الحق، ولایت علی ابن ابی طالب حق مثلا حسنی، نه معناش یه دوستی علی ابن ابی طالب حسنی من. نه، یعنی اون ولایت بلافصلی که پیغمبر خدا برای علی قرار داده بوده او قلعه حصار محکم منه. ولی دوستی علی را خیلی از مخالفین هم دارن و از علی خوششون میاد، از شجاعتش، از شهامتش، از زهدش، از تقواش، اما میگه خلیفه نبوده، این به درد نمیخواه. اون ولایت علی ابن ابی طالب که حسنی اینه. مقصود است که اون ولایت هم به کسر واو استعمال شده هم به فتح واو استعمال شده. حالا اینجا ولا ولایته یعنی سلطه و قدرت و تولی و امور و اینا. همین که میگن ولایت فقیه ها، ولایت فقیه معناش این نیست که دوستی فقیه، بلکه معناش سلطه و تسلط فقیه هست در امور اجتماعی. اون وقت ولا ولایت فنکا لغیر العبد، ولایتی در عقد نکاح برای احدی نیست الا این چند طایفه: یکی پدر، دوم والجد له و این علا، گرچه بالا برود یعنی جد جد از طرف پدر، سوم والمولا، چهارم والحاکم، پنجم والوصی لعهد الاولین، یعنی وصی یا پدر یا وصی جد که اولین بودن. فولایت القرابته للاولین ثابتتون، ولایت پدر و جد پدری برای اولین که همون پدر و جد پدری باشد ثابتتون، علی الصغیره یکی، اول مجنونه دو، اول بالغه سفیهتن یا بالغه باشد اما بلغت سفیهتن، قبل از بلوغش این دختره سفیه بوده حالا بلغت سفیهتن، و کز از ذکر المتصف به احد اوصاف ثلاثه، و همچنین است مرد پسر که متصل به یکی از اوصاف یعنی صغیر باشد یا مجنون باشد یا بلغ سفیهن، هر دوشون فرزندان چه ذکور چه اناس، اگر بلغو سفها مجانین، اینا همه ولایت پدر و جد پدری بر اینا باقی همطور که قبل از بلوغ بوده ادامه داره. بله، مذکری که متصف به یکی از اوصاف سگانه باشد یعنی سگر و جنون و سفاهت. لا علی البکر البالغة الرشیده علی اصح القولین، مصنف می فهمان که بر دختر بالغه رشیده به حد بلوغ رسیده باشد و به حد رشد هم رسیده باشد. رشد این است که تشخیص بدن صلاح و فساد خودشون را، تشخیص بدن، عقلشون برسد غیر از اصل تکلیفی که دارن. خب اول 10 سالگی مکلفن به عبادات و نماز و روزه و سایر چیزا، اما تشخیص دادنی که خودشو تحویل به کدوم یک از این مردها بدهد، این تشخیص میخواد. اینو اگه خودش تشخیص داده باشد بهش میگن رشیده، تشخیص نداده باشد همگانی است که غیر رشیده را نمیشود که خود به خود عقد شخوند و اینا. بالغه رشیده بنابر اصحل اقوال، یعنی چرا لیل آیه، یک دلیلش آیه که نوشتن قال تعالی حتی تن که زوجن غیره ولا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، دو تا آیه استدلال کردن. یکی حتی تن که زوجن غیره میگن اطلاق دارد، یعنی این اگر در باب سه طلاقه وارد شده این آیه شریفه که اطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریحهم باحسان، تا اونجایی که میفهمان فان طلقها فلا تحل له حتی تن که زوجن غیره، اطلاق این آیه اینا که استدلال میکنن میگن شامل بکر و غیر بکر هر دو میشد. ممکنه انسان یه دختری را عقدش را بکنه طلاق بدهد، بعد از طلاق دوباره آشتیشون کنند، دوباره عقدش را بکنه، دوباره طلاق بدهد قبل از آنی که جماع و زفاف و عروسی حرفا. دفعه سوم اگه عقدش را خوند و طلاق داد حرام میشد برش، مگر اینکه یه مرد دیگه اون را بگیرد و ازدواج کند و باش دخول بکند، بعد از دخول ادش تموم بشه یه 7-8 ماه میکشد تا این اولی بتوند ازدواج بکنه. میگن این آیه شریفه که حتی تن که زوجن غیره دارد، این اطلاق دارد، بکر و غیر بکر میگیرد. آیه دیگه دارد ولا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، میفهمان خطاب به اولیاست، به اولیای مثلا پدر و اینا امثال اینا، که شما منع نکنید اون زنها را که اینها برن ازدواج کنن، یعنی شما جلو اونا نگیر که برن. این هم میگن اطلاق دارد، گرچه مورد آیه این نیست، حالا صدر زیرش طول میکشه عرض کنم راجع به مهریه و فلان، لکن اطلاق شامل میشد ولا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، منعشون نکنید اونها را که اینها برن ازدواج کنند و به نکاح خودشون را به نکاح ازواج در بیارن، میگن اینم اطلاق داره. این یک دلیلشون لیل آیه. یکی هم اخبار، البته اخبار متعارضه، اما یه دسته از اخبار دارد که از ائمه علیهم السلام که پرسیده شده اینا گفتن که نه بدون ولی تصریح هم کردن جایزه. سوم هم اصل، شک میکنیم که آیا واجب است استیزان از پدر یا جد پدری یا نه، اصالت البراءت، یا معنای اصل اینه که اصل تکلیفی یعنی اصالت البراءت، و یا اصل وضعی یعنی اصالت عدم الاشتراط. ما میدونیم که مثلا این شرایطی که در عقد نکاح گفته شده همه شرطه، علاوه بر این اذن ولی هم شرط یا نه، از عدم اشتراط مثلا، بنابراین که به این اصل بشود تمسک کرد. این سه دلیل، آیه و اخبار و اصل. و ما ورد من الاخبار دالت علا انها لا تتزوج الا به اذن الولی، یک کسی میگه خواه از اون طرف هم اخبار داریم که نباید ازدواج کند مگر به اذن ولی، میفهمان اینی که وارد شده است از اخباری که دلالت میکند بر این که اون بکر بالغه رشیده تزویج نکند مگر به اذن ولی، محمولتون علا کراهت الاستبداد، این روایت هم می شود برای این که مکروه هست استقلال به خرج بدهد. استبداد یعنی انفراد، نه این که این استبداد فرم که از مستبده، نه یعنی انفراد داشته باشد بدون اذن ولیش مکروه هست، به جمعن بین الاخبار، به جهتی که اون روایات تصریحاً میگن جایزه، این روایت نه کردن، اون وقت اون تصریحاً که میگن جایزه قابل حمل نیست، اما این روایات ناهیه قابل حمل هست که بگیم مراد کراهته. مثلا اگر یک روایتی بگه شب جمعه پیاز خوردن عیب ندارد، روایت دیگری بگه لا تأکل مثلا بصل در شب جمعه ملائکه نازل نمیشد نمیاد، خب او که میگه صراحتا میگه عیب ندارد او را نمیشه دست زد، اما اینی که میگه نخور میشه حمله بر کراهت کرد. وقت جمع بین این دو روایت نیست که حمله نص بر ظاهر، به اصطلاح در علم و اصول میگن نص را حمله بر ظاهر، میگیم که این حمله ظاهر بر نص، اینی که ظهور در حرمت دارد حملش میکنیم بر نص، میگیم جایز معل کراهه. اینجا هم یه دسته از روایات تصریحا میگه بلا ولیه عیب نداره، دسته دیگه نه کردن ازدواج بدون ولی را، جمع بین هما را میفهمان که حمل بر کراهت. و ما ورده از اخباری که دال است بر اینکه اون بالغه رشیده لا تتزوج الا به اذن الولی محمولتون علا کرا کراهت الاستبداد جمعن. چرا؟ از زیرا که لو امله بها، اگر عمل به این روایات ناهیه بکنیم اون یکی ها را به کلی باید بگذاریم کنار، از لو امله بها لزمه اطراح مادل علا انتفاع الولایه، لازم میاید طرح بکنیم یعنی اسکات کنیم اون روایات دسته اولی که دلالت بر انتفاع ولایت دارد که یعنی پدر و جد پدری ولایت ندارد. این بیان فرمایش مصنف که گفته است علال اصح بالغه رشیده باکره از لازم ندارد، و من هم من جمع بین هما به تشریک بین هما، اینم یک قول بود که عرض نکردم، اینا همه اقوال را در تحریر دارد، گیله کذا گیله کذا در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی هم دارد. اون وقت یکی از این اقوال این است که میگن خب اون روایاتی که میگه میتواند خودش را به ازدواج در بیاره، خب به جای خودش درسته. اون روایاتی هم که میگوید که پدر باید از بدر یا زد پدری، این هم به جای خودش درسته. نتیجه اینه که اذن هر دو میخواد، چون فتوای امام همینه که اذن هر دو میخواد، یعنی هم پدر استقلال ندارد بی اذن دخترش بگه من تو که فلان کس شوهر دادم پاشو برو، این نمیشه، اگه راضی نباشد جایز نیست، و هم دختر نمیتوند بی اذن پدرش خودشو به ازدواج قید در بیاره و پدر شرعا حق حرف زدن نداشته باشد. هر دو باید اذن بدن. وقت یه دسته از علما فرمودن جمع بین این دو دسته اخبار این است که اذن هر دو معتبر باشد، و من هم من جمع بینهما، یعنی بین روایتین دو دسته از روایات، به تشریک بین هما، به این که شریک قرار بدیم بین پدر و بین خود اون دختر در ولایت، اینم یک. و من هم من جمع به حمل احداهما علی المتعه و الاخرى علی الدوام، گفتن جمعش این است که احدر روایتین را حمل بر متعه میکنیم و روایات دیگر را حمل بر دوام، اینم علی وجهین. حالا اون روایاتی که میگه شرط است اذن، او را حمله بر دوام و اون یکی را متع، یا بالعکس دو قولم از اینجا در میاد. و من هم من جمع به حمل احداهما علی المتع و روایت دیگر را حمله کنیم بر دوام. این دومی را اون وسطی را شهید چیزی نمیفهمه، اما دومی را میفهمم به هوا تحکم، یعنی این آخریه که بگیم دائم اذن میخواد و منقطه نمیخواد، یا دائم اذن نمیخواد و منقطه اذن میخواد، اینا هر دو تحکمه. تحکم یعنی قولون بلا دلیل، اگه بناش است جایز باشد باید گفت مطلقا جایزه، و اگه جایز نباشه باید گفت مطلقا جایز نی. جمع بین روایات اینجوره که اسمش رو میذارن جمع تبرعی، به اصطلاح علم اصول جمع تبرعی حجیت ندارد، اون جمعی حجیت دارد که شاهد جمع داشته باشد، یعنی خود معصوم علیه السلام. مثلا من باب مثال نهارت کنم، روایات دارد که نه کرده است از پنیر خوردن، نه اصلا پنیر نخورد. خیلی راوی میگه رفتم شب منزل امام صادق دیدم که غذا دارن میل میکنن، پنیر هست در سر سفره، پنیر هست. بهش عرض کردم شما خودتون میگید که پنیر نخورید، اینجا پنیر هست. خب طلبه هم بوده معلوم شد که زود ایراد میگرفت اینا. حضرت سمود اونی که من گفتم این شب اون روز بود، یعنی روز پنیر کراحت داره، شب کراحت نداره. اما اگر یه دسته روایات بگه پنیر عیب ندارد، یه دسته روایات بگه عیب داره، این شاهد جمع میشه. این روایتی که اون شب این شب و اون روز بود، یعنی این روایتی که میگه شب عیب نداره، اتفاقا همه مردم صبح ها پنیر میخورن، اون علاوه خلاف ما قاله و صادقه دیگه. اون وقت این پنیر خوردن شب کراحت نداره و پنیر خوردن روز کراحت داره، اینا میگن شاهد جمع. اینی که حضرت فرموده این شب اون روز بود، این شاهد جمع بین اون دو دسته روایات میشه. اگه این جوری جمع بکنیم بین روایات عیب نداره، و اما اینجا یه دسته روایات میگه بی اذن پدر عقد باطله، یه دسته روایات میگه که اذن پدر لازم نی، جمعش این است که اونی که باطله عقد دائمه، اونی که لازم نیست متعه، یا بالعکس. میگن خب به چه دلی؟ از کجا این را شما میگید؟ مثلا بگیم که شبا اگه عقد بخونه عیب نداره، روز عقد بخونه عیب داره، اینم یه جور جمعه. زمستون باشه عیب نداره، تابستون عیب داره. خب اینا شاهد میخوان، خب به چه دلیل زمستون و تابستون فهم میذاری؟ ما همینطوری که زمستون میتونه تابستون نمیشه آدم فقط بذاره، متعب و دائم هم نمیشه فقط بذاره. از این جهت ایشون میفهمون و هو تحکم، یعنی این جمع این دو قول اخیر که تفصیل بین دوام و متعب، جواز در احداهما و عدم جواز در اخرى، هر دو طرفش میفهمون تحکمه. خب ایشون دیگه رد نکرد قول اول را که مصنف گفته علال اصح ابن درد، مثل این که نظریه شهید ثانی هم همینه، و اما اون وسطی هم که گفتن چشری که بین همه را هم رد نکرد. ولو غزلها، این ولایت تا حدیست که پدره بلی به عنوان مصلحت اندیشی نظریه بدهد، و اما اگه بگه نه ما یه دنه دختر داریم را هم شوهر نمیدیم اصلا، این دیگه اذنش ساقطه، که این چیزه در روایات دارد که بنات به منزله ثمار میمونن، یعنی مثل میوه درخت میمونن، میوه درخت رسید اگه نچینیم ضایع میشه، یعنی زودتر باید رد کرد. در روایت دیگر دارد من سعادت المرء الله تطمسل مرعتو فی منزلهی، از جمله خوشبختی مرد این است که دخترش حیض ندیده برد بیرون و تحویل شوهر داده شد. و اینها تشویقات و ترغیباتی است که برای تسریع در این کارها به اولیا داده شده. اگر بگه از این بدن میاد، از دایش بدن میاد، از عموش خوشم نمیاد، خب به عموش نمیخوای بدی که، به خودش میخوای بدی. اون وقت اینجور بهانه ها را پدر مادرها میگیرن، دخترها را تحقیم میاندازن. اگر یه همچه جاهایی پیدا شده پدره میگه که من از دایش بدن میاد، از برادرش بدن میاد، مادرش بدن میاد، اینها مصلحت اندیشی نی، مصلحت اندیشی نی که میگه این یه آدمی است که مثلا نونشو نمیتونه در بیاره، یا ویلگرده، یا کلاشه، یا باطلکاره، خوشم نمیاد. مصلحت نیست که این دختر رو به این تعبیر بدن، مصلحت خود دختر را ملاحظه کنه. اینجا ولایتش باقیه، و اما اگر شانسه مصلحت خودش ملاحظه میکنه، میگه برای من ننگه که با این را بگه این داماد منه مثلا، اینجور ننگی نداره. اگه اون داماد قابلیت و مؤمن است و اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه و الا تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. اون اگر اینجوری شد، میفهمان در جاهایی را که مصلحت اندیشی برای خود اون دختره نباشد، ولایت ساقطه، و اون وقت میتوانن که ازدواج بکنن بدون اذن ولی. ولو غزلها، اگر من کند اون دختر را ولی، من مناسیه و هو الله یزوجها بالکفر، که بعدن معنای کفر را در یه فصلی بیان میفهمون، اون این است که به ازدواج در نیاورد اون دختر را به هم مانند خودش، با اینکه اون کفر رغبت به این دارد، اینم رغبت به او دارد، خودشون فی حد ذاته، او میگه چه کنم که مادرم نمیذاره، اینم میگه چه کنم که پدرم نمیذاره، اینجوری نه. و اگر چنانچه این توی خودشون راضی هست، اما پدرم که نمیذارد، دو جور میشه، یه دفعه همه جهات خارجی و مادی و هوای نفسانی هست، یه دفعه هست که نه، جهات مصلحت اندیشی برای خود این دختر است. این قسم دومش ولایتش محفوظه. میفهمان نه وجودهی، با وجود کفر و رغبت اون زن، فلا بحث فی سقوط ولایت، همه رساله هم داره، تحریر هم داره که ولایتش ساقطه، فبحثی در سقوط ولایتش نیست، و جواز استقلال ها به، و اینکه جایز است استقلال پیدا کند اون بالغه رشیده بهی، یعنی به اون ازدواج، ولا فرق هین ازن بین کون نکاح به مهر المس و غیره، فرقی بین چنین هنگام، یعنی هنگامی که ولی عزلش میکند، بین بودن نکاح به مهر المس باشد یا غیر مهر المس. حالا مثلا طرفین راضی هستند ولو به مهر کمتر، مثلا پدره مصلحت صلاح نمیده که مهرش اینقدر کم باشه یا زیاد باشه، میفهمن اگر کفر باشن، قلت و کثرت مرد خالت در صحت و فساد ندارد. ولی لا فرق هین ازن، یعنی هین سقوط ولایت الاب به وسیله منع اون دختر، بین بودن نکاح به مهر المس یا غیره، ولو منع من غیر الکفر لم یکن عزلا، اگر از غیر کفر بگید مصلحتت نیست که به این شوهر که من این را میشناسم، این نمیدونم چنین نشون، حالا لازم غیبت بکنم، بگید من مصلحت نمیدونم، مصلحت همون در بس، بگه من مصلحت نمیدونم، اگرم میان از بگیرم میگه من صلاح دخترم نمیدونم، اینجوری اون وقت نمیشد بگیم که اذنش ساقطه. پدرها اگه زرنگ باشن از این راه وارد میشن، نه اینکه بگم من از داعش بدم میاد از اموج، نه بگم من مصلحت این نمیدونم مثلا اینطوری. و بین هم و بین الله هم راست بگدا، ولو منع من غیر الکفر لم یکن عزلا، این اگه از غیر کفر منع بکند این عزل حساب نمیشد، عزل بازاد، که چون این تعبیر را که علما فهمودن چون قرآن دارد، ولا تعزلوهن ان ینکحن ازواجهن، یعنی منعشون نکنی، خطاب با اولیاست، اون وقت این عزل حساب نمیشه. این تموش. ولی المولا تزویج و رقیقهی، برای مولا هست که مملوک خودش را، رق خودش را تزویج به غیر بکند. ذکران که آن ام انسا، رشیدن که آن ام غیر رشید، چه پسر چه اب چه امه، چه رشید باشد چه رشید نباشد. ولا خیار لهو معهو، خیاری برای رقیق با اون مولا نیست، با بودن مولا رقیق نمیتونه بگه من نمیرم، من قبول ندارم، من راضی نیست، اینا دیگه فایده ندارد. ولهو اجباره علیه، برای مولا اجبار رقیق است بر اون ازدواج مطلقا، نوشته است مطلقا را فل اب صغیرن که آنو کبیرن، یا امه یا صغیر باشه چه که. ولو تحرر بعضه، اگه آمده یه مقدارش آزاد شد، این دیگه جانب حریت باید ملاحظه بشد، نمیشد مولا الزامش کند. اگه محرر شد، یعنی آزاد شد، حر شد بعضی از این رقیق، لم یملک این مولا اجبارش را چنین هنگام، کما لا یصح نکاحه الا به اذنه، چنانچه بدون اذنش هم نمیشد به غیر ازدواج بکنه. خب این طور. والحاکم والوسی یزوجان من بلغ فاسد العقد، حاکم شهر و وسی احد الابوین، پدر یا جد پدری، تزویج میکنند کسی را که بالغ شده باشد در حالتی که عقلش فاسد بوده یا در حالتی که سفیه بوده، همینجوری که عرض کردم. برای او باشد، یعنی حاکم و وسی که تزویج میکنند اون فاسد العقل ها را، برایشون مثلا برای دختر از شوهر گیر میارد یا مرد از زن گیر میارد، باید صلاح او باشه، معکون نکاح صلاحن، چون حاکم و وسیع باید مطابق مصلحت کار بکنه. بله. و خلوه من الاب والجد له، از اون طرف هم پدر و جد پدری خالی باشد، نداشته باشد، یعنی این فاسد العقل خالی از پدر و جد پدری باشه. ولا ولایت لهما علی الصغیر مطلقا، ولایتی برای حاکم و برای وسیع بر صغیر نیست مطلقا، یعنی چه مصلحت باشد چه مصلحت نباشد، همینطوری که عرض کردم ایشون هم فتواش همینه که حاکم شهر دخترهای صغیره ای که پدرشون از دنیا رفته جد پدری ندارن، اگه یکی از نباشه که نوبت حاکم نمیرسه، اگر نباشد نمیشه آدم بره بگیم با اجازه آقا این دختره را سیگارش میخونیم مادرش محرم بشه، این درست نیست. ولا ولایت برای حاکم و وسیع بر صغیر مطلقا فی المشهور، ولا علی من بلغ رشیدن، و همچنین اون کسی که به حد رشد رسیده دیگه وسیع و حاکم شهر ولایت نداره، اختیارش با خودشونه، دخترهایی که پدرشون جد پدرشون از دنیا رفته و حالا خودشون به حد بلوغ رسیدن دیگه اذن حاکم لازم نیست و دیگری هم ولایت نداره شرعا. و یزید الحاکم الولایت علی من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون، و زیاد می شود حاکم، یعنی این خصوصیت مال حاکمه، وسیع این خصوصیت ندارد، حاکم شهر زیاد می شود حاکم را ولایت بر کسی که، یعنی بر اون پسر و دختری که بالغ شده باشد و رشید، بعدن تجدد پیدا کند جنون برای او، ثم تجدد له الجنون. و فی ثبوت ولایت الوسیع علی الصغیرین مع المصلحه مطلقا او مع تصریحه له فی الوصیه بالنکاح اقوالون، اینم اشاره تر شد که وصی قدر متعقنش نیست که خود پدر یا جد پدری تصریح بکند به اینکه تو مصلحت بود بتوانی ازدواج کنی، و اما اگر تصریح نکرد یا اینکه اجمالا این را وسیعش قرار داد، این ولایت بر صغیرین یعنی پسر دختر کسی غیر بالغان دارد یا ندارد اقوالیست. در ثبوت ولایت وسیع بر صغیرین، یعنی چه ذکور چه انا، چه ذکر چه انسا، با مصلحت مطلقا، در صورتی که مصلحت نباشد مسلم جایز نیست، و اما اگر مصلحت باشد مطلقا، چه عرض کنم که نوشته سر حل ولی یا نه در مقابل تفسیر بعدی او مع تصریحه له فی الوصیه یا با تصریح این شخص موسی برای اون وصی در وصیت تصریح به نکاح بکنه، بگه حتی تو میتوانی این دختر غیر بالغه را به عقد کسی در بیاری، خود موسی تصریح بکنه، وقت این زمینه بگیم جایزه. آیا جایزه مطلقا؟ جایز نیست مطلقا، تفصیل است. اقوال اختار المصنف هنا انتفاعها مطلقا، اختیار کرده مصنف در اینجا انتفاع ولایت را مطلقا، یعنی گفته وصی ولایت ندارد. به جدی گفت ول حاکم و ول وصی یزوجان من بلغ فاصل الاعمى کن نکاح صلاحا و خلوی من الاب و الجد، با این قید معناش نیست که بدون این قید ولایت ندارم. خب و فی شرح الارشاد، ارشاد مال علامه است، شروع زیادی برش نوشته شده، از جملهش شهید اول شرح کرده، میفهمان در شرح ارشاد اختار الجواز مع تنسیس فرموده است که در صورتی که تصریح بکند موسی به ولایت وصی بر این سگار عیب ندارد، نسبت به نکاح یعنی، او مطلقا یا نه بدون تصریح، مادامی که منعش نکند، نگر نکن مثلا. و قبلهو، قبلهو نخونید را چون علامه قبل از ایشون بود، و قبلهو یعنی قبل از مصنف العلامه فی المختلف، ایشون هم فرموده اگر تصریح بکند یا مطلق بگوید مادامی که منعش نکند عیب ندارد. شهید ثانی هم میفهمان و هو حسن، چرا؟ لأن تصرفات الوصی، اینو باید تصرفات بخونیم یا تصرفات، لأن تصرفات الوصی یا تل وصی، بله؟ تل، چرا؟ و ما بتا و الف انقدر جمعه اون وقت این اضافه بشد. آها مثلا جانی مسلمات، رأیت و مسلمات، اونایی که به الفتا جنبسته میشد حالت جری و تنوین و جر برش وارد نمیشه، ممنوع از تنوین و جر. اما اگه اضافه شد بازم هست یا نه؟ لأن تصرفات الوسی، اون اضافه شده بسی وسی ها، آیا اینجا هم باز و ما به تا و الف انقدر جمعه ها یکسر فی الجر و فی النصب ما اینجا میاد یا نمیاد؟ حالا باید مراجعه بفرمایید. خب لأن تصرفات، بله؟ مالم یه جفت داره؟ مالم یه نه، این از جهت غیر منصرفی نی، اون اسباب من اصاف که میگن 9 تاس یا 7 تاس، اون نه. این از جهت این که اگر به الف و تا جمع بسته شد ممنوع از ورود جر رو تنوینه مطلقا، تنوین رفع و نصب و جر، اون غیر منصرفی نیست که چیزه، اون اسباب من اصاف داره. این تصرفات جمع الف و تایی از اسباب من اصاف نی، این را باید دید که در اونجا قید مالم یوزف نکردن یا نه. لأن تصرفات الوصی یا تصرفات الوصی منوطتون بالقبطه، میگن وصی وقتی که تصرف میکنه در حق موسی علیهم این باید مصلحت باشه، مصلحت گاهی وقتا این نیست که اینو به ازدواج، مثلا این مقدار پول ندارد که از خودش خرج کنند برای این سقی تا بزرگ بشه، اینا به ازدواج دارم یا به شرط اینکه خرجشو بدی تا بعد بلوغ باشه، ابن داره مصلحت این میشه دیگه. تصرفات وصی اگه منوط به قبطه و مصلحت شد، گاه تا وصی مصلحت میدونه که این را سیغاشو بخونن برای فلون کسه، اگه به شرط اینکه مثلا ماهی فلون مبلغ باش بده کمک خرجش میشه، این مانعی ندارد. میفهمان لأن تصرفات الوصی، البته این گونه مسائل را آقایون باید مراجعه کنن به مرجع تقلیدشون ها. هر کتابی که ما میخونیم در همون کتاب مراجعه کنید به تحریر، به عروه، ببینید که اونا چی میگن، که یه دفعه فتوای شهید ثانی را نقل نکنیم برای کسی دیگه. لأن تصرفات الوصی منوطتون بالقبطه وقد یتحقق فی نکاح صغیر، این تحقق بهتره، گاهی این قبطه تحقق پیدا میکنه در نکاح صغی، این یکی. دومم ولی عموم فهمم بدله بعد ما سمعه فانما اسمه تا آخر آیه شریفه، وقتی که خداوند وصیت را میفهمان در ذیل آیات میفهمان کسی که وصیت تغییر بدهد این گناهکاره حاصلش. اون وقت اگر چنانچه موسی وصیت کرده باشد که اگر مصلحت دیدی این را ازدواجش کن، ما بیایم تغییرش بدیم بگیم نمیشه، با اینکه گفته است که اگر مصلحت دیدی بگیم نمیشه، این تبدیل وصیت عموم فمن بدله او شاملش میشه. ولی روایت ابی بصیر عن صادق علیه السلام قال الذی بیده عقدة النکاح هو الاب والاخ والرجل یوصی الیه، آیه شریفه دارد که اون کسانی که زنهاشون رو طلاق میدن و فلان باید مهرشون رو بدن،
الا ان یعفون او یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، مگر یعفون ضمیر جمع مؤنثه، مگر اینکه خود زنها ببخشن. خیلی خوب، اب نداره، هنی امری آدر روایت وارست داشت کسی مهر یه زنش رو بهش ببخشد، بهترین حلال ترین قضاهاست که اون مهر یه را بخشیده به شوهرش. الا ان یعفون او یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، یا ببخشد اون کسی که گره نکاح در دست اوست. از امام علیه السلام پرسیدن اون کسی که گره نکاح دست اوست کیانن؟ این چند طریفه را فهموده، فهموده الذی بیدهی عقدت النکاح هو الاب، پدر. اخ راه را باید توجیه میکنم، برادر ولایت شهری نداره. و رجل یوسائله، یکی از اینا مردی است که وصیت به سوی او میشود. حالا ایشون میفهمان و ذکر الاخ غیر منافن، ذکر برادر منافات ندارد، لامکان حملهی علی کونهی وصیاً ایزن، به جهتی که برادر مسلم است که ولایت ندارد، لیکن ممکنه حملش کنیم برای اینکه اینم وصی بوده. البته نوشتن در رساله ها و تحریر و غیر تحریر که مستحبه، بلکه مستحب مؤکده، مخصوصا برادر بزرگه که این خواهره که میخواد ازدواج کنه پدر ندارد، با اذن برادرش باشه مستحبه، اما اگر چنانچه بی اذن برادر شد عقد نکاح باطل نیم. بله، ولان الحاجت قد تدعو الى ذلك، و علاوه بر این گاهی حاجت دعوت به این میکند، همین مثال که عرض شد، لتعذر تحصیل الکفر، به جهتی که متعذر میشد گاهی تحصیل کفر، یعنی هم مانندی برای این پیدا بکنن، نمیشد، حیث و یراد، اون جایی که اراده میشد، خصوصا مع تصریح بالولایت فیه، مخصوصا با تصریح موسی برای وصی به اینکه ولایت در نکاح داری، اینجا دیگه باید بگیم خاطر جمعتر عیب نداره. قدر متعقش نست که موسی تصریح کند، و اگه تصریح نکند احتیاط کند. و هنا مسائلو الاولا یسه و اشتراط الخیار فی صداق، مسئله اولا این است که آیا در خود عقد نکاح کسی قرارداد خیار بکند جایزه؟ ثم قرارداد در مهر آیا جایزه یا نه؟ در عقد نکاح اجماعی است که میگن جایز نی، بگید که زوج تو که نفسی، مثلا به هر صداق المعلوم، به شرط این که تا یک سال اختیار فصل با من باشه، یا تا یک ماه اختیار فصل با من باشه، یا با تو باشه، یا با هر دو باشه، اون وقت با این قید بیاد قبیل تو، میشد شرط در ضمن عقد نکاح. مراد از شرط در ضمن عقد نکاح که علما میفرمایند معناش این است که قبل از آنی که قبول بیاد در خلال ایجاب بگنجوند اینا را، اون وقت قبل تو بخوره به همه اینا، و الا اگر اول مطلق بخونند و ایجاب قبول تمام بشه، بعد بگه شرطش این است که من اختیار، اون مسلمه که بیفایده. و اما در ضمن عقد نکاح هم شرط بکنن، اجماعی علماست که در ضمن عقد نکاح جعل خیار معنا نداره. جعل خیار در سایر عقود معاملاتی، اجاره، صلح، مثلا بی، سایر معاملات و معاوضات مانعی ندارد جعل خیار بکنن، اما در خصوص عقد نکاح جایز نیست، به جهتی که این خیار بر این مسئله بین طرفین است، معامله نیست که آدم عوضه این را گوشت بیاره به قصاب پس بده پولش از قصاب بگیره، کار به بای و مشتری ندارد، نه، این معامله بین شخصینه، گره و عقده نکاح بین شخصین خورده شده، نه اینکه بین المالین باشد، یعنی بین مهر و بوز باشد، نه، بین زید و هند است که دو تایی، یکی پسر یکی دختر. از این جهت میفهمان که اینجوری، و اما نسبت به صداق اونجا محل خلافه، بگوید که من مهریه تو را مثلا فلون باغچه قرار دادم به شرط اینکه اختیار فصل با من باشد یا با تو باشد، که اگر در اسنا نخواستی مهریت بشه او را اون فسخش میکنیم، یعنی به همش میده اون مهریه را. بفرض اگر آمد و عقد نکاح درش جایز شد که انسان نسبت به مهرش ها جایز شد که اختیار فصل داشته باشد به هم بزنه، در صورت دخول انتقال به مهر المثل پیدا میکند، یه زن بلا مهر که نمیشه، بعد از دخول مسلم مهر دارد، یا مهر المسماست یا مهر المثل. اون اگه قبل از آنی که اعمال خیال بکنند در مهر دخول محقق شد، همون مستقره، یه فایده نداره، اون فسخش فایده. و اما اگر چانسه قبل از دخول فسخ کردن این مهر را و بعدن دخول تحقق پیدا کرد، انتقال به مهر المثل پیدا میکند. ایشون مثل اینکه میفهمان مانعی نداره. الاولا یعنی المسئله الاولا یسه و اشتراط الخیار فی صداق، در صداق شرط خیار جایزه، صداق جایزه، آشیا نوشتن صداق هم جایزه، آتوهن صدقاتهن در قرآن، صدقات جمع همون صداق یا صداق. لأن ذکره فی العقد غیر شرطه. دلیلش این است که ذکر مرد در عقد دائم شرط نی. اگر بی مرد یه زنی را ازدواج کنن بعد دخول که محقق شد مهر المثل میگه عقد نکاح درسته. غیر شرط فی صحته، یعنی در صحت عقد، فیجوز و اخلاءه عنه، پس جایز خالی کردن عقد نکاح را از اون ذکر مرد. از اول که جایز شد بعدن هم به هم زدنش جایزه، شرط به هم زدن. و اشتراط و عدمه، شرط بکنن که به شرط این که مهر نداشته باشی، این هم میگن جایزه. این هم بعدن مسئلهش میاد احکام در احکام مهر که بگد من ازدواج میکنم به شرط این که مهر نداشته باشی، بازم این عقد نکاح درسته. من فضل اگه بعد دخول شد آیا باید که چیزی بدد یا ندد، اون یه بحث دیگریه. فاشتراط الخيار فيه غير مناف لمقتضى العقد، پس شرط کردن خیار در اون صداق منافات با مقتضای عقد ندارد. مقتضای عقد نکاح ذکر صداق نیست، نه وجودا نه عدما، بلکه شرط عدمش هم مانعی نداره. پس زانی که شرط عدمش هم مانعی نداره، چه مانعی داره بگه که اختیار فصل با من باشه یا با تو یا با هر دو. فیندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم میگن جمله اخباریه در مقام انشاء، اگر اخبار باشد کذب لازم میاد. یعنی پیغمبر اسلام خبر داده است که مؤمنین از شرطشون جدا نمیشن. خب خیلی از مؤمنین جدا میشن، این کذب لازم میاد. معناش نیست که باید جدا نشن، اون وقت این باید تخلف داره. مثل باید نماز بخونن، خیلی نماز نمیخونن، باید روزه بگیرن، نمیگیرن. اینم المؤمنون عند شروطهم جمله اخباریه در مقام انشاء، یعنی باید مؤمنین جدای از شرط نشن. این عموم المؤمنون عند شروطهم، شروطش جمع مضاف است دیگه، افاده عموم میکنه، عموم شامل این مورد هم میشد. هر شرطی که مخالف با اسلام و مخالف با قرآن و کتاب و سنت و اینها در روایت دارد نباشد، مانعی نداره. فإن فسخه ذو الخيار، اگه آمد اون کسی که اختیار فسخ در مهر داره، فسخش کرد اون مهر را، به همش زد، ثبت مهر المثل مع دخول، ثابت می شود مهر المثل با دخول زوج به زوجه. ولو اتفقا علی غیره قبل صح، اگه آمد و قبل از آنه که دخول محقق بشه دو تایشون گفتن اون باغچه نه، اون مغازه، اینم باز درسته. اگه اون یه باغچه معینه ای را عقد خوندن، اون را به هم میزنن، جاش یه مغازه، جاش یه فرش، یه ظرف مثلا، یه چیز دیگه معنی نداره. ولا یجوز اشتراط فی العقد، جایز نیست شرط کردن خیار را در عقد خود عقد نکاح، لانه ملحق به ضروب العبادات، به جهتی که این عقد نکاح ملحق به اقسام عباداته، یعنی دو جنبه دارد، جنبه عبادیت دارد و جنبه معاوضیت و معاملیت. جنبه عبادیتش غلبه دارد، ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتي مثلا فليس مني تناكه تناسلوا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه الى اخر من تزوج فقد احرز نصف دينه. جنبه عبادی بهش دادن، جنبه معاملی نی، یا فلیتق الله في النصف الاخر، اینا جنبه دینی چون اسمش داده شده عبادیتش غلبه دارد بر معاملیتش. در عبادات جعل خیار جایز نی. آدم بگه خدایا این دو رکعت نماز میخونم، من اختیار فصل با من، هر وقت خواستم ازت میگیرم. نه، این از اول اون باطله، نه اینکه الله بعدا اختیار فصل داره. بله، لانه او ملحقون به ضروب العبادات للمعاوضات فیبطل العقد، پس باطل میشود عقد به اشتراط الخیار در اون عقد نکاح. چرا؟ لأن ترازی انما وقع به شرط الفاسد، برای ترازی واقع می شود به سبب شرط فاسد، یعنی ترازی واقع شده است به شرط الفاسد ولم یحصل. خب اینا شرط کردن جعل خیار را در عقد نکاح و فرض نست که شرط فاسده. شرط فاسد هم بنابر عده ای از متأخرین محققین گفتن مفسد عقده. پس اگر شرط بکنن که اختیار فسخ اصل عقد نکاح با یک از اینها باشد، این شرط فاسده، مفسدم هست. این قیله ای که میفهمم معلوم میشه که من که عرض کردم اجماعیه، به این صفتی اجماعی نی، قائل دارد به این که جعل خیار در عقد نکاح هم جایزه. و قیله یبطل شرط خاصتن، چرا؟ گفتن شرطش فاسده، اما مشروط که فاسد نی. بله، جعل خیار جایز نیست، اتفاقیه. در این جهت اختلافی که عقد نکاح هم باطله یا نه، میگفتن که باطل میشود شرط به تنهایی، نه مشروط که عقد باشد. لأن الواقع شیئان، گفتن در خارج دو چیز واقع شده، یکی زوجیت این دو نفر با هم دیگه، یکی جعل خیار اینها، این دومیش فاسده. اما اولی چرا باطل باشه؟ فإذا بطل احدهما بقی الآخر. میفهمان و یضعف این فرمایش بأن الواقع شیئان واحد، این قید و مقید را میگن شی واحده، ولی اینکه در تحلیل تجزیه عقلی دو چیزه. مثلا اگر گفتن که به مریض آب انار بدید، میگه حال انار گرونه، انارش آبش که هست، آب میرمید، درسته؟ آب انار بده، آب انار دوتاش یکیزه، درسته که در موقع اضافه میگیم آب انار، یه آب دادی انار. اگر گفتن که مرحوم صاحب ریاض علیه الرحمه در مسئله گست میت که اگر صدر کافور گیر نیامد باید که سه گستش داد یا یه گست خالص کافیه، اون دوتا دیگه ساقته، ایشون میفهمان اگر در روایت وارد شده باشد که با آب صدر گستش بدید، صدر گیر نیامد، اصل گست دیگه نمیخواد، جای صدر را میگه آب صدر مثل گلاب میمونه. اگر گفته بودن با گلاب گستش بدید، گلاب گیر نیامد، میگه حالا آبش هست، این کافی. و اما اگر گفتن نه، آبی که این صفت دارد درش صدر هست، ما اون فیه صدر، مقصد گیر نیامد ماش هست، اون امانه نده. هر کجایی که قید و مقید شد اندانتفال قید مقید منتفی می شد، ولی در تحلیل تجزیه عقلی در وجود ذهنی دوتاست. اینجا از این قبیله میگه که من اینجوره کی راضیم که اختیار فصل عقل با خودم باشه. الان مثل بقیه شروطی که درست کردن که مثلا اگر چنین شو، اگر چنین شو، اگر حالا اینا درست کردن که طلاق با خودش باشه، نه اینکه فسختو بگدا طلاق بدد خودش را، نه فسختو گرزه طالقونه. اون وقت اگر قرارداد بکنن که فسختو بگد باطله، چرا؟ به جهتی که این جورکی راضی شده، نمیشه گفت خب شرطش فاسد، عقدش درسته، برای اینکه شرط و مشروط قید و مقید دوتایش یک موجود است در خارج، ولو در عالم ذهن دوتاست. میفهمان یضعف این فرمایش به ان الواقع شیء واحد، و اون شیء واحد باید از عقد علی وجه الاشتراط، عقد اینجوری، فلا یتبعض، پس تبعض پیدا نمی کند، و یمکن ارادت القول الثانی من العباره. ایشون میفهمان ممکنه که مصنف گفته یسه و اشتراط الخیار فی الصداق ولا یجوز فی العقد فیبطل. ضمیر یبطل را به چی بزنیم؟ امیر یبطل را به شرط بزنیم یا به عقد؟ شهید ثانی به عقد زدن و فیبطل العقد، عقد را فاعل یبطل کرد. اما اگه یبطل را ضمیرش را به شرط بزنیم، معنیش که ممکنه که مصنف هم همینه داره میگه، میگه یعنی عقدش درسته شرطش باطله. بله، و یمکن ارادت القول ثانی من العباره به این معنی که ضمیر یبطل به شرط برگرده. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.